چقدر این آموزش مجازی میتونه اون تعاملی که فلسفه تعلیم تربیت مبانی نظری بهش اشاره کرده به صراحت که میگه تربیت در تعامل فرد با خود، خدا، خلق و خلقت اتفاق میفته و نظریه ساختگرایان روانشناختی هم همین نگاه یادگیری در تعامل با محیط اتفاق میفته رو در نظر بگیریم، و چقدر این تونسته تعامل واقعی رو ایجاد کنه؟ به نظر من محدوده، نمیتونه جایگزین تعامل اصلی آموزش مدرسه‌ای باشه مگه خیلی تلاش کنه. اینم لازمه که از ابزار و امکانهای مختلف استفاده کنه، تنها به یک امکان اپلیکیشن اکتفا نمیکنه. در آموزش مجازی، آموزش مجازی فقط در اپلیکیشن شات خلاصه نمیشه. ببینید این محدود کردن کاره، اما به نظر من این خودش فرصتی بوده. در واقع ما همیشه در بحرانها تصمیم میگیریم، چون در بحرانها تصمیم میگیریم بالاخره تو بحرانها به یه نتایجی میرسیم، اگرچه به نظر من مطلوب نیست. این یکی از ابزارهاست اپلیکیشن، ولی آموزش مجازی فراتر از اینه. لذا یکی از مسائلش تعامل بود که به نظر من محدوده، یکی هم عدم توجه به ساعت‌های مختلف تربیته. ببین ما ساعت‌های مختلفو داریم، آیا با آموزش دادن همین دروس ما به همه ساعت‌ها توجه کردیم؟ ساعت زیستی کجاست؟ ساعت سیاسی اجتماعی، ساعت ارشیو و تربیت اخلاقی کجاست؟ اصلا یه نکته مسئله‌ای که تو ساختار وجود داره، ما ساختار و تشکیلات آموزش و پرورشمون متناسب با این وضعیت نیست. الان شما تو از تو مدرسه شروع کن. الان کارکرد سایر عوامل انسانی مدرسه غیر از معلم در آموزش مجازی چیه؟ باز تعریف نکردیم این رو. هیچ باز تعریف نکردیم. ما باید همین به محض اینکه آموزش مجازی مطرح میشد باید نقش معاون مدرسه معلوم بشه. بلا تکلیف نباید باشه. مربی تربیتی چیکار است اونجا؟ مشاور چیکار است؟ اگه قرار بشه فقط این درس رو بدن، اونم همون محتوا. ببین اشکال داره، این اشکالات اساسی داریم. یکی از اشکالات دیگه همون که نیرو انسان ما آموزش ندیده، معلم ما آموزش ندیده.
یعنی مثلا شبکه شاد باید می اومد برای نیروهایی که مثلا خیلی ازشون استفاده نمیشه، برایشون تعریف میکرد، اون خلاها رو پر میکرد. مثلا بحث پرورشی رو، درسته؟
ببین عرض کردم همه چیز پرورش، من پرورش رو جامع میبینم، من تربیت میبینم، من خیلی آموزش پرورش جدا نمیبینم.
بله.
من همه رو میبینم، فعالیت
آخه بیشتر میگیره. آموزش این اتفاقی
اصلا عرض اینه که ببین ساعت ها رو که عرض کردم که جامع ببینم، میگم ساعت های تربیت، یعنی بعد تربیت اتفاق بیفته، همه ساعت ها توجه بشه. این نقصه ما در یه برهه محدودی دچار این بحران شدیم انجام دادیم. آیا میخوایم اینجوری ادامه بدیم؟ به نظر من مشکله، نباید ادامه بدیم. باید باز تعریف کنیم نقش عوامل رو. نیروهای ادارات آموزش پرورش شما الان چیکار میکنن دیگه؟ با این باز تعریفی که باز تعریف شده نقششون، نه، همون نقش سنتی رو دارن ایفا میکنن.
آقای دکتر امجدیان، ببین این چیزیه که به هر حال درست هم هست میفرمایید، این وظیفه سیاستگزارانه که باید انجام بدن. اولیا چه کار کنند؟
ببین عرض میکنم، ببینید یکی از نکاتی که در مورد اولیا اتفاق افتاد در آموزش، همین آموزش مجازی که در قالب فقط اپلیکیشن شاد اتفاق افتاده، من اینو محدود میبینم و جامع‌تر میبینم آموزش مجازی رو، یکی این بود که اشتغال والدین یکی از مسائلی بود که در این موضوع اتفاق افتاد. من در حالی که آموزش مجازی تکلیف بر دوش خود یادگیرنده میندازه، قاعدتا اینجوریه، باید یادگیرنده فعالیت بیشتری داشته باشه در یادگیری، ولی آموزش مجازی ما کاری کرد که والدین درگیر آموزش شدن.
100%.
اون خانواده هایی که والدین شاغل داشتن، مسئله داشتن، نتونستن درست نقش ایفا کنن و واقعا نتونستن به بچه‌هاشون کمک کنن. یکی هم بی سوادی و کم سوادی والدین بود. خیلی والدین نمی‌دونستن با اپلیکیشن چیکار کنن، اصلا نمی‌دونستن چطور فعالیت کنن در این راه، سواد اطلاعاتی نداشتن، سواد رسانه‌ای نداشتن. که یه بحث دیگه خود جدید بودن محتواها و روش‌ها. والدین واقعا خیلی از والدین، بابا من خود دکترای این مملکت خیلی از کلاس اول دبستان درس دادم، الان روش‌ها تغییر کرده، من نتونستم خیلی جا به نوه خودم کمک کنم به دلیل اینکه تفاوت کرده. خب این ببینید اگر در قالب همون محتوا و همون روش ها، ببینید بحث محتوا هم مسئله مهم دیگری است که باید بهش اشاره کرد، اگه قرار بشه هم محتوای کتابای درسی رو دوباره از طریق مجازی آموزش بدیم، هنر نکردیم که. ما باید محتوای متناسب با مجازی تولید کنیم. اصلا این محتوا دیگه محتوای میکس کریکولومه، یعنی برنامه درسی تلفیقیه. قرار نیست مجزا علوم درس بدیم، ریاضی در این بدترین نوع آموزشه. اصلا نظام آموزشی ما بزرگترین مشکلش همینجاست. اینه باید محتوای متناسب باید تولید شه.
آقای دکتر تهرانیان، شما قبول دارید این بحث رو؟
بله، یه بخشی از فرمایششون رو قویاً قبول دارم.
یکم دانش آموزان بگم. ببین دانش آموزان هم خیلی هاشون تو ابتدایی خیلی توان اینو نداشتن که بتونن استفاده ببرن. در این حال هم خیلی از مناطق محروم ما بی‌بهره شدن از این. اصلا آموزش مجازی یکی از کارکردهای اصلیش توسعه عدالت آموزشی است. ما چقدر این موفق بودیم نتونستیم، یعنی عدالت آموزشی واقعا مشکل پیدا کرد به دلیلی که خیلی از دانش آموز نتونستن استفاده کنن.
کمک کرد به عدالت آموزشی یا نه؟
ببینید از این جهت که ما ناگزیر بودیم از این آموزش مجازی در قالب اپلیکیشن استفاده کنیم، بله من میگم که خوب بوده. نمیدونستیم در اون بره از زمان بالاخره کشور ما
ولی کافی نبود،
مدیریت بحرانی است. آره ولی الان دیگه باید برای چالش میکردیم. ببین الان دوستانی که مسئولیت دارن دارن کار میکنن، ولی قرار نیست که مجموعه آموزش و پرورش دست به سینه وایسن، معاونت آموزشی پرورشی همه دست به سینه وایسادن، حالا یه نفر به عنوان مشاور وزیر مسئولیت کل آموزش مجازی رو بگیره. خب این غلطه. پس اونا چیکار میکنن الان؟ واقعا کارکرد اونا، نقش اونا در این ارتباط چیه؟ شما برید سوال کنید.
معاونت آموزشی نشده اصلا.
همین دیگه. آقا ازشون سوال کنید. معاونت آموزشی بگید الان آموزش مجازیه، شما نقشتون چیه در این آموزش مجازی؟ سوال کنید دیگه. خیلی ساده همین تلفنی ازشون بگیرید. نقش شما الان چیه؟ جاری چیکار میکنید؟ غیر از آقای دکتر الحسینی که مشاور وزیر فرمودید مسئول این کاره، که داره پیگیری میکنه، بقیه چه نقشی دارن؟ این مشکلات اساسی ماست. حالا من تو ساختارم دارم، توی
پس از صحبت‌های شما ببینید دو تا نکته از صحبت‌های آقای دکتر امجدیان ما داریم. این که یکی این که مسئولین و سیاستگزاران بیان اون عزم ملی رو برای ارتقای آموزش مجازی و این شبکه شاد استفاده کنن. دوم اولیا هم خودشون آماده کنن با آموزش، چرا که البته 100% باید سیاستگزاران برای آموزش اولیا هم برنامه ریزی کنن، ولی اگر چنانچه به هر نحوی از انها مخفول واقع شد، اولیا خودشون مکلفن که برنامه‌ای رو برای آموزش خودشون در این زمینه داشته باشن.
من اعتقاد دارم آقای دکتر که باید آموزش مجازی اینقدر نیاز به مشارکت اولیا نداشته باشه، یعنی یادگیرنده خودش فعال باید بشه. اگر منحصر به این بشه و محدود به این بشه که فقط والدین حضور داشته باشن اتفاق بیفته، اگر نباشن اتفاق بیفته نیفته، اشکال داره. اینجا باید براش
شما نظرتون چیه آقای بنیادی؟
من در تکمیل فرمایشات دکتر امجدیان، آقای دکتر ما نه تنها از فرصت مؤسسات آموزشی دور به خوبی استفاده نکردیم، فرصت‌های مشابه و خیلی نزدیکتر هم داشتیم. البته در خصوص آموزش از راه دور، من به گمانم سال 74 ما اون مؤسسات رو در کشور آغاز به کار کردم و متاسفانه خب به خوبی ازشون بهره
برداری نشد. اون 19 سالی که آقای دکتر امجدیان گفتن همون سال منظور 74 و
نه عملا 80 بود. با مسئولیت آقای دکتر الحسینی هم شروع شده.
مؤسساتش که در واقع
تشکیل من دیگه جرجانیانش بودم. مسئولیت
خب اول حالا اطلاعاتی من در بعد از اون ما تجربه مدارس هوشمند رو داریم و هوشمند سازی مدارس رو به نوعی یکی از اهدافش این بود که محتوای آموزشی ثبت و ضبط
ولی میشه. آقای دکتر بنیادی هوشمند سازی هم به انحراف رفت. یعنی هوشمند سازی تعریف شد که هر مدرسه یک تابلو هوشمند داشته باشه و یک ویدیو پروژکتور.
بله آقای دکتر، بنابراین بود که هوشمندسازی یعنی به نقطه‌ای برسه که آموزش‌ها جنبه شخصی سازی داشته باشه. یعنی اگر یک دانش آموزی در درس ریاضی ضعف داشت، معلم تمرین الکترونیکی درس ریاضی به اون دانش آموز بده و خیلی از فرایندهای آموزشی اون فناوری‌های نوین به کمک معلم بیان. این اتفاق نیفتاد و ما در واقع تنها فهم خیلی از مدیران ما از هوشمندسازی یک تابلو بود و یک ویدیو پروژکشن، یعنی باز یک تجربه شکست خورده که خیلی از تجهیزاتی که در مدارس دولتی نصب شد بعد از مدت کوتاهی در واقع از بین رفت و تقریبا بلا استفاده اون. بعد از اون تجربه سینا روبیک و در واقع تلویزیون تعاملی سینا رو داشتیم و نهایتا به شبکه شاد رسیدیم و در شبکه شاد آقای دکتر ما فقط در اگر ساحت‌های دیگر اصلا کار نداشته باشیم، فقط در همون ساحت در واقع دانش و ارائه آموزش صرف، در واقع معلومات صرف هم بخوایم نگاه بکنیم، ما همچنان در واقع مسئله و مشکل داریم. یعنی آموزش و پرورش و مدیران و برنامه‌ریزان آموزش که باید مدیریت بکنن، شرایط همافزایی معلمان رو فراهم بکنن. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما اگر در یک منطقه آموزشی 50 تا معلم آموزگار پایه اول داریم، این 50 تا آموزگار در یک فضای دیگری از همین شبکه بیان همافزایی بکنن، در روش‌های تدریسشون رو، الگوهای تدریسشون رو، نوآوری‌های خودشون رو به اشتراک بگذارن و یک تقسیم کاری انجام بشه، بگه در واقع من این بخش رو تدریس میکنم، من از ریاضی نمیدونم این پایه این بخش رو تدریس میکنم، و این محتواها تجمیع بشه، ویرایش بشه، به نوع یک درس پژوهی که دکتر کمالی اشاره فرمودن رخ بده و محتوای در واقع اینها به صورت فراوان تکثیر بشه در سطح منطقه و حتی این کار در سطح ملی رخ بده و این نمونه کارها و این در واقع حاصل هم‌افزایی که کار پخته و کار بسیار ارزشمندی خواهد بود در وبسایت مناطق، در وبسایت آموزش، در اختیار دانش آموزان، در اختیار اولیا قرار داده بشه، در شبکه‌های در واقع استانی ما، شبکه‌های تلویزیون استانی ما پخش بشه اینها. یعنی ما ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی داریم که می‌تونیم استفاده بکنیم و متأسفانه غفلت کردیم. در خصوص بحث کارآفرینی و مهارت‌ها، یکی از واقعا نگرانی‌هایی که من خودم به شدت در واقع درگیرش هستم، بحث از بین رفتن اشتغال خیلی از مردم در این ایام هست و خیلی از خانواده‌های ما در این ایام اشتغالشون در واقع از دست رفته و از بابت درآمدی مشکل پیدا کردن. خب کارآفرینی و یاد دادن مهارت‌های دستی و مهارت‌های شغلی کی می‌خواد رخ بده؟ جز اینی که الان خیلی از خانواده‌ها و خیلی از دانش‌آموزان نیاز دارن که در واقع بتونن کارآفرینی بکنن، بتونن در واقع یک درآمدی ایجاد بکنن. چقدر آموزش و پرورش و نهادها و سازمان‌های دیگری که می‌توانند کمک بکنند به آموزش،
در واقع مأموریت مثلا سازمان فنی حرفه‌ای
هست. بله. خب بیان در واقع بکنن که آموزش برای مهارت‌هایی که می‌تونه منجر به تولید درآمد بشه، کمک بکنه به خانواده، کمک به دانش‌آموزان بکنه و کشور رو ما بتونیم به سلامت از این بحران پیچیده کرونا در واقع به سلامت سپری بکنه. این بحران رو نیاز هست که در همه زمینه آموزش پرورش در واقع از دیگران کمک به طلبه، از یک خرد جمعی و یک هم‌افزایی جمعی همه حوزه استفاده بکنه و لازمه همه اینها ابتدا استفاده در واقع یک خرد جمعی است که میتونه هم سامانه شاد رو، هم مدیریت اون سامانه رو و هم به خود مدیران آموزش پرورش که بناست در واقع مدیریت بکنن امر آموزش رو، امر تربیت رو کمک بکنن.
خیلی متشکرم. خب آقای تهرانیان، ما کمتر وقت بهتون دادیم.
بله، شما سوالات از ما پرسیدید ولی فرصت جواب دادن به ما ندادید. حتی من آیه کمالی جان عرض بکنم، من اینجا آموزش پرورش نیستم که بخوام در مقام آموزش پرورش پاسخی بدم در این حوزه، ولی به زعم خودم به عنوان یک کارشناس میگم ما الان باید موقعیتمون رو درک کنیم. ببینید رست. بیرون گود نشستن و هی گفتن لنگشون خیلی راحته، ولی من چون چندین سال متوالی تو دستگاه‌های مختلف مسئولیت اجرایی داشتم، بله، میدونم که اجرای یک برنامه در کشور ایران با توجه به مقتضیات فرهنگیش، با توجه به مقتضیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، خیلی متغیرهایی که هست، کار راحتی نیست. اینکه الان بنده، شما، دوستان، آقای بنیادی، آقای امجدی بشینیم اینجا و توی این استودیو، توی این فضای راحت بگیم باید این کار شود، باید اون کار شود، هزار تا از این باید ها میشه.
ببینم میدونی چطوریه آقای دکتر؟ بله. بحث تصمیم سازی رو، بله، تسهیل میکنه، یعنی باعث میشه که سیاستگزاران،
بله، حتما.
واقعا من نقش رادیو رو، بلخص رادیو دقیقا، رو من دیدم در بحث، بله، این قضیه.
ولی کن میخوام خواهش کنم که ما بیام یه مقدار واقع بینانه اولا بسنجیم، دوما موقعیتمون رو ببینید. ما الان در حوزه اینجا که نشستیم، شبکه شاد رو و به عنوان یه فضای مجازی و به عنوان یه فعالیتی که قرار هست به قول معروف دیگه تا ابدالدر تو آموزش پرورش مثلا شکل بگیرد و فقط هم همین باشد و دیگه غیر از این نباشد و یه سبک و سیاق واحد باشد، اینگونه ببینیم توی حوزه کار، من خودم هزار تا انتقاد دارم، چون اعتقاد ندارم که یه پیام رسان همونجور که دوستان گفتن میتونه نقش یه LMS و یه سامانه مدیریت آموزشی رو برای یه مدرسه و دانش آموزان ایفا کن. اما اگر به عنوان یه دوره بحران ببینیم، به عنوان یه مقطعی که الان یه اتفاقی افتاده است که همه باید بیایم بالاخره تو این اتفاق و کمک کنیم این جریان رو با حد اقل به قول من رو مشکلات پیش ببریم، میگم این یکی از راه حلاست. بازم درسته. نمیگم 100% همه، خیلی راه حل دیگه هست. من سوال میخوام بکنم، ببینید تو همین وضعیت غیر کرونایی کشور، وضعیت غیر کرونایی کشور، آیا ما مناطق متعددی از کشور رو در مناطق محروم نداشتیم که حتی تا آذر ماه کتاب درسی به دست بچه‌ها نرسیده؟
چرا داشتیم؟
خب چرا اون موقع به قول معروف دغدغه و نگرانی ها رو اینجوری مثلا تو رادیو نیوردی مطرح کن؟ میخوام بگم
چرا مطرح میشد؟
حالا اگرم مطرحشه این دغدغه، ببینید دغدغه اصلیت کشور است و اساسی ربطی به شبکه شاد و نمیدونم ربطی به شبکه غیر شاد نداره. ما یه معضلی رو تو کشور داریم، کمبود امکانات، سوء مدیریت منابع و اعتبارات، آی دکتر فرمودن عدم برنامه‌ریزی به هر حال مالی مثلا مناسب، اینا یه جاهایی داره چالشای رو بر خودش نشون میده. حتما هم باید این گفتمان ها صورت بگیره تا فضا به قول من رو بره به سمت فضای مطلوب. اما نکته اساسی که من در حوزه شبکه شاد، حالا نه شبکه شاد، دوره کرونا میخوام عرض بکنم. ببینید ما یه تغییر پارادایم داریم، باید تو این تغییر پارادایم همه آن چرا که باید تغییر پیدا کند به نظر من ببینید. این تغییر یه بخش زیرساختای فنی و به قول معروف این هاست. حالا دولت فعلا اومده ساده ترینشو که یه پیام رسان هست و شاید از نظر فرهنگی هم راحت. ببینید من یه آمار خدمت شما دوستان بدم، در بررسی ها و تحقیقاتی که صورت گرفته در استفاده از لپتاپ و کامپیوتر و موبایل تو فضای وب نشون داده در سطح جهان اصولا 70% مردم دسترسیشون به وب از طریق موبایله، 30%شون از طریق تبلت و لپتاپ و نمیدونم این هاست کامپیوتره. خب این نشون دهنده این هستش که موبایل در جامعه و در دنیا یه جایگاه ویژه داره. پیام رسان ها ساده ترین به قول معروف نقش رو در ارتباطات دارن. شما این تلگرام و واتساپ از زمانی که راه افتاد دیگه مادر بزرگ ها هم تو خونه همشون واتساپی شدن و تلگرامی، هیچ کدومشون نتونستن این مادر بزرگا برن بشینن پای کامپیوتر یه نامه تایپ بکنن، یه دونه به قول معروف بعضن مثلا پاک دست درست کنن، ولی توی این موبایل با از طریق همین تلگرام و اینا تونستن. پس میخوام عرض بکنم سهل الوصول ترین اتفاقی که میتونست تو کشور بیفته برای جریان آموزش همین بحث پیام رسان ها بود. تاکید میکنم من خدمت جناب آقای الحسینی چندین جلسه رسیدم و انصافا ایشون داره تلاش فوق العاده قوی میکنه، ولی بهشون گفتم آقای الحسینی اگر بخواد فقط مسیر آموزش مجازی رو از طریق شبکه شاد برید، همه رو انداختی تو کوچه بنبست. این کوچه آخرش بنبسته، آخرش باز نیست، همه آخرش میرسن. الان شروعش خیلی خوبه، اول سر کوچه هستیم، همه میدویم تلاش میکنیم، ولی آخرش میرسیم به دیوار. به خاطر اینکه درست فرمودن یه پیام رسانه، پیام رسان نمیتونه نقش LMS های قوی.
همون نکته که آید دکتر انجلی هم فرمودن
توی پیام رسان، خب به هر حال توی این پارادایم، تغییر پارادایم، ابزار و وسایل بالاخره یه حرفه، باید حداقلیش دیده بشه، حداکثریش هم باید دیده بشه. تغییر محتوا، همونجوری که آیه امجدیان درست فرمودن، محتواها واقعا باید مدلش عوض شه. من عرض بکنم بر اساس استانداردهای بین المللی IB که منتشر شده، اصلا زمان متمرکز و به قول معروف فضای دانش آموزانی که میخوان بشینن در کلاس های آنلاین برخط پای کامپیوتر، این یه محدودیتی داره. مثلا در پایه اول ابتدایی میگن برای یک دانش آموز حد اکثر تمرکز در زمان آنلاین در کلاس‌های آنلاین حد اکثر 10 تا 12 دقیقه است. بعد از 12 تا 13 دقیقه دیگه بچه تمرکز نداره و در طول یک روز حد اکثر شما 3 بار مثلا 3 تا برنامه 15 دقیقه‌ای میتونید آنلاین برگزار بکنید، نمیتونید دیگه 4 تا کلاس 90 دقیقه‌ای رو برای بچه کلاس اول. درست. پس نوع محتواهای خودش تغییر پارادایمی که باید حتما بهش توجه بشه و همینجور که آقای دکتر فرمودن معاونت‌های مختلف، سازمان پژوهش برنامه‌ریزی درسی، همه اینا باید فکر کنن. اما چون فرمودید من بخش خصوصی بودم، میخوام اینجا دفاع کنم از بخش خصوصی. ببینید دولت بدون آماده سازی زیرساخت ورود بخش خصوصی به عرصه های مختلف، چه فنی، چه محتوایی، چه قانون، چه نمیدونم خیلی از بخش های اجرایی خودش، هیچ گونه به قول من رو حرکت عظیم و گسترده و خلاقانه ای رو نمیتونه ایجاد کنه. لذا مهمترین پارادایمی که الان باید تو آموزش پرورش ما اتفاق بیفته اینه که دست‌اندرکاران ما تغییر رویکرد به سمت بخش خصوصی، اعتماد به بخش خصوصی، توجه به بخش خصوصی رو هم مورد توجه قرار بده.
خیلی متشکرم آقای تهرانیان. من شابیت صحبت‌های شما رو همین جمله آخرتون میدونم، خیلی خوب بود، ممنونم، صحبت‌های سنجیده و خوبی بود. ما زمین که به پایان برنامه‌ام رسیدیم، در حد 2 دقیقه آقای دکتر امجدیان در خدمت شما هستیم.
هرچقدر خیلی ممنون از اظهار نظر خوب دوستان. من تو تعامل یه چیزی فراموش کردم بگم. تعامل فقط موضوع تعامل دانش آموز و معلم نیست، بلکه تعامل معلمین با هم هست.
بله.
تعامل معلم با محتوام هست. تعامل محتوا با محتوا هست،
تعامل چند جانبه.
ببین خیلیه این تعامل نه دو جانبه. محتوا هست، اینکه محتوا همدیگه رو باید تکمیل کنن، اینجوری نیست یه محتوای فقط صرف ببینیم. عرض شود یکی از نکاتی که باید بهش توجه کردین که این آموزش یا این ابزار امکان آموزش به نظر من در کنار آموزش حضوری خواهد موند و باید بماند.
بله.
به عنوان یک پشتیبان و تسهیل کننده. دوم اینکه ما منابع در کشور داریم، مدیریتمون ضعیفه. مشکل مدیریت ماست، مشکل منابع نیست. ما همینا منابع، یعنی منابع انسانی داریم، منابع مالی داریم، منابع به اصطلاح مادی داریم، همینا رو داریم. متأ چون مدیریت درست نمی‌کنه از بین میره. نکته دیگه این که ما باید از ظرفیت NGO ها استفاده کنیم. ببینید موبایل لرنینگ، چند سال پیش ما در آموزش اشعری گفتیم آقا این موبایل لرنینگ دیگه موضوع روز دنیاست، بریم رو موبایل لرنینگ. الان این همین موبایل لرنینگ در واقع این شبکه شاید همونه، منتها نمیگیم موبایل لرنینگ. در واقع باید از ظرفیت اینا استفاده کرد. اونجاهایی که به اصطلاح گوشی ندارن باید گوشی هایی رو طراحی کرد که اون فقط دانش آموز بتونه استفاده کنه، در اون حد بتونه استفاده کنه. این NGO ها اینا رو تامین کنن، دولت ممکنه از ظرفیت نتونه استفاده کنه. منم موافقای تهرانی هستم که اعتماد به بخش خصوصی برای اینکه مشکلات کشور حل شه بزرگترین ظرفیتی که ما ازش بی بهره هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر امجدی عزیز. سخنان پایانی رو در خدمت آقای دکتر بنیادی هستیم. فقط در حد 2 دقیقه.
خیلی کوتاه. یکی از چالش‌های اساسی شبکه شاد بحث عدالت آموزشی است که متاسفانه به نوعی یک علامت سوال بزرگ داره. بحث محتوا و اینکه آموزش در خصوص مدیریت محتوا و اینکه شب اون شیوه ارائه محتوا باید کار بکنه و تمرکز بکنه بحث دیگه است. بحث تأکید بر اهداف، یکی از چالش‌هایی که آموزش داره و آقای دکتر تهرانی اشاره کردن، بحث تأکید بر قالب هاست. یعنی چه؟ یعنی این که معلم میخواد همون کلاس 90 دقیقه 80 دقیقه خودش رو دانش آموز بیاد بشینه پشت سیستم، پشت در واقع لپتاپ، موبایل دستش باشه و توی کلاس حضور داشته باشه. این پاسخگو نیست. اگر تأکید بر اهداف آموزشی باشه، تأکید بر یادگیری به شکل‌های مختلف باشه و ما یک سازوکار درست و علمی برای سنجش یادگیری و سنجش اهدافی که تعریف کردیم داشته باشیم، به نظرم یک مقداری تسهیل بکنه هم کار دانش آموز رو، هم کار معلم رو و هم کار خانواده رو، و از اون قالب‌های شکننده و سختی که محدودیت‌های فراوان ایجاد کرده برای معلمان و دانش آموزان یک مقداری رهایی پیدا خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، بدرود.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19،
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، کارکرد تنظیم کننده داشته و نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا می‌کند. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در 50 سال اخیر آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده است. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها شود. با خروج سوداگران از این بازارها، اقشار با درآمد متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح میتواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دیگری از برنامه رو خواهید شنید به اتفاق همکاران بسیار خوبم. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftogo.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. اما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه یک سوال یک برنامه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به ساعت 20